به وقت افغانستان است. مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان است تازه در اینهای افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که لوی سارنوالی افغانستان بار دیگر تاکید میکند که محمد اسحاق الکو لوی سارنوال به هیچ وجه در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حضور نخواهد یافت. در رویدادهای منطقه و جهان خواهید شنید که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پاکستان است و با مقامات پاکستانی درباره اوضاع در افغانستان و منطقه مذاکرات داشته است. اما ساعت را این مجله خبری را با فشرده با سرویس خبری آغاز میکنیم. سرویس خبری را ملیحه احراری تقدیم میکند.
با سلام. نخست سر خط ها. اداره روی سارنوالی افغانستان میگوید روی سارنوال در اجلاس روز شنبه برای استیضاح حاضر نخواهد شد. صدها تن از مؤثران پوهنتون کابل امروز در محوطه پوهنتون دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. مصر میگوید در پی گشودن صفحه جدید مناسبات با ایران بعد از حدود 30 سال میباشد. و در ژاپن مقامات امروز به اندازه گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان ها و مکاتب در ساحه دستگاه اتمی فوکوشیما آغاز کردند. مشروع خبرها. لوی سارنوالی افغانستان میگوید محمد اسحاق الکو به هیچ وجه در نشست عمومی ولسی جرگه به روز شنبه حاضر نخواهد شد. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی امروز در نشست خبری در کابل گفت هر نوع فیصله ای را که ولسی جرگه در مورد لوی سارنوال بگیرد از سوی آنان پذیرفته نمی شود. اما هیئت اداری ولسی جرگه به نحو هشدار داده است که اگر آقای الکو به روز شنبه در نشست ولسی جرگه حاضر نشود وی سلب صلاحیت خواهد شد. احمد بیزاد معاون دوم ولسی جرگه میگوید
ما امیدوار هستیم که در جلسه روز شنبه لوی سارنوال را در پارلمان حضور شاهد باشیم تا موضوع به بحث سلب اعتماد نینجامد.
مسئله استیضاح لوی سارنوال افغانستان از سوی ولسی جرگه بعد از آن مطرح شد که محمد اسحاق الکو برای استجواب در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه حاضر نشد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان ادعای حامد کرزی را رد کرده است که گویا گروه‌های بازسازی ولایتی در افغانستان مانع تقویت حکومت داری در این کشور می‌شوند. مارک سدول امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حضور این تیم‌ها در افغانستان مؤثر تمام شده است. این در حال است که رئیس جمهور کرزی در این اواخر چندین بار روی توقف فعالیت گروه‌های بازسازی ولایتی در افغانستان تاکید کرده و گفته است این تیم‌ها مانع پیشرفت در افغانستان می‌شوند. صدها تن از محصلان پوهنتون کابل امروز در محوطه پوهنتون دست به تظاهرات زدند. در جریان این مظاهرات مسالمت آمیز که در اعتراض به سوزانیدن نسخه‌ای از قرآن کریم با واسطه یک کشش آمریکایی انجام شد، محصلان خواستند تا عاملان سوزاندن قرآن کریم محاکمه شوند. پیش از این نیز تظاهرات مشابه در دیگر نقاط افغانستان را اندازی شد و اما در شهرهای مزار شریف و قندهار این اعتراضات با خشونت انجامید که در نتیجه بیش از 20 نفر کشته و اضافه تر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های آیسف میگویند نیروهای آیسف در جریان یک عملیات خودسرانه 5 غیر نظامی را در شمال افغانستان کشتند. زلمه ویسا قمندان قول اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات دیشب از سوی نیروهای آیسف در ولسوالی صیاد سرپل رخ داد. آقای ویسا گفته است نیروهای بین المللی در کنار کشتن 5 فرد ملکی 5 غیر نظامی دیگر را با خود بردند. در این حال آیسف گفته که در یک عملیات مشترک با نیروهای افغان در سرپل شماری از مخالفان مسلح دولت را کشتند و برخی از اشکاک و برخی از اشخاص مشکوک را گرفتار کردند. خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. صدر اعظم بریتانیا بعد از 9 ماه با پاکستان مسافرت کرده است. اظهارات وی هنگام بازدید 9 ماه قبل او از هند که اسلام آباد را به عدم موفقیت در جلوگیری از صدور تروریسم متهم کرد باعث تنش‌ها میان دو کشور شد. دیوید کامرون در اسلام آباد گفت Britain's friendship with Pakistan is unbreakable. دوستی برتانیا با پاکستان خلل ناپذیر است. حدود 1 میلیون جمعیت پاکستان در برتانیا پراکندند و حدود 1.5 میلیون پرواز میان برتانیا و پاکستان سالانه انجام می شود. با معاهدات استراتژیکی که همین اکنون امضا کردیم این مناسبات بسیار مستحکم است. ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. از درگیری های تازه در ساحل آج گزارش شده است. نیروهای آلاسان اوتارا که جهانیان او را به حیث رئیس جمهور ساحل آج ازدواج به رسمیت میشناسند، رهایشگاه لوران باگبو در ابیجان را که نمیخواهد قدرت را به رئیس جمهور اوتارا بسپارد متصرف شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اعلامیه از باگبو خواسته است به اراده رایدهندگان در ساحل آج احترام بگذارد و از ادعای ریاست جمهوری دست بکشد. بیش از 1500 نفر در جنگی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر گذشته در این کشور رخ داد کشته شدند و از این جمله طبق گزارش ها صدها نفر هفته گذشته قتل عام شدند. شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی مسلح امروز در شهر تعز یمن در برابر مظاهره کنندگان آتش گشودند. در تظاهرات دیروز 19 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در تظاهرات امروز تعداد زخمی شدند اما از کشته شدن کسی گزارش نشده است. در تظاهرات اخیر در یمن بیش از 50 نفر جان خود را از دست دادند. مصر امروز در پی گشودن صفحه جدید مناسبات با ایران شده است که بعد از 30 سال این بزرگترین تغییر در مناسبات دو کشور به حساب می رود. مصر و ایران روابط خود را روی مناسبات مصر با اسرائیل قطع کرده بودند. وزیر خارجه مصر نبیل العربی امروز گفت این دو کشور با تاریخ و تمدنی که دارند شایسته برقراری مناسبات متقابل هستند. وزیر خارجه مصر این سخنان را پس از ملاقات با یک مقام ایرانی در قاهره بیان کرد. کشور شیعه‌نشین ایران مناسبات خود با بزرگترین کشور سنی عرب را در سال 1980 به خاطر به رسمیت شناختن اسرائیل از جانب مصر قطع کرده بود. مقامات ملل متحد میگویند در سقوط طیاره حامل کارمندان سازمان ملل متحد در کانگو که 32 نفر جان خود را از دست دادند، یک نفر از این سانحه زنده مانده است. مسئول پرواز طیاره میگوید عملی که زنده مانده گرجی میباشد. حادثه دیروز در شهر کنشاسا رخ داد و یکی از بدترین حوادث انتقال کارمندان ملل متحد گفته شده است. شاهدان عینی میگویند طیاره هنگام فرود آمدن حین هوای بارانی به زمین تصادم کرد و شکست. سازماندهندگان مظاهرات اخیر ضد دولتی در سوریه خواستار برگزاری هفته یاد بود از قربانیان شدند که در راهپیمایی‌های اخیر از سوی مقامات امنیتی کشته شدند. در این راهپیمایی‌ها 130 نفر به گفته مخالفان جان خود را از دست داده و اما مقامات حکومتی میگویند 30 نفر در این مظاهرات کشته شدند. رئیس اتحادیه آفریقای جنوبی امروز حمله نیروهای خارجی بر ساحل آج و لیبیا را محکوم کرد. وی که در عین حال رئیس جمهور گیانای استوایی هم میباشد، امروز در کنفرانس خبری در جنوا گفت آفریقا به تاثیرگذاری غرب نیاز ندارد و امور خود را خودش باید به پیش برد. و اضافه کرد مشکلات آفریقا را دید یک آمریکایی، اروپایی و یا آسیایی حل نمی‌کند. مقامات در منطقه فوکوشیمای ژاپن امروز به اندازه گیری سطح تشعشعات اتمی در کودکستان‌ها و مکاتب آغاز کردند. حکومت در منطقه به دنبال افزایش نگرانی‌ها به خاطر انتشار تشعشعات اتمی از دستگاه تخریب شده برق اتمی فوکوشیما برنامه اضطراری را اعلام کرده است. این دستگاه پس از زلزله و سونامی ماه گذشته در ژاپن تخریب شد. مقامات می‌گویند سطح تشعشعات اتمی در 1400 مکتب برای دروس اندازه گیری خواهد شد و در عین حال کارگران در دستگاه فوکوشیما مصروف خالی کردن آب آلوده به مواد رادیواکتیو این دستگاه به اقیانوس آرام هستند تا جایی را برای ذخیره آب بیشتر آلوده به مواد رادیواکتیو خالی سازند. بعد از زلزله و سونامی 11 مارس تا کنون کارگران در تلاش ترمیم دستگاه برق اتمی فوکوشیما هستند، دستگاهی که مقدار قابل توجه تشعشعات از آن به هوا، زمین و بحر در منطقه سرایت کرده است. پایان خبرها.
سرویس خبری این ساعت را از ملیحه احراری شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادهای خبری با تفصیل میشنوید. لوی سارن ولی افغانستان با تاکید یک بار دیگر گفت که محمد اسحاق لوکو در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حاضر نخواهد شد. اما کارشناسان در این مورد چه نظر دارند؟
در قانون اساسی در ماده 134 خبر به سارن ولی اشاره شده که سارن ولی یا سارن ولی جزء قوای اجراییه و در اجراات خود مستقل.
سازمان ملل متحد میگوید تحقیقات را درباره مرگ 7 کارمندش در مزار شریف آغاز کرده است. صدر اعظم بریتانیا در سفر به پاکستان اوضاع در افغانستان و منطقه را بررسی کرد و نارامی ها در یمن اوج گرفتند. با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره. لوی سارنوالی افغانستان بار دیگر تاکید میکند که محمد اسحاق لوکو لوی سارنوالی افغانستان به هیچ وجه در مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حضور نخواهد یافت. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی روز سه‌شنبه یعنی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در هیچ یک از ماده های قانون اساسی این مسئله ذکر نشده که لوی سارنوال ذکر نشده است که ولسی جرگه صلاحیت استیضاح لوی سارنوال را دارد. گزارش در همین مورد از کابل داریم که سعید فتح محمد بهاء فرستاده.
با دنبال فیصله روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان مبنی بر استیضاح لوی سارنوالی این کشور، لوی سارنوالی این خواست ولسی جرگه را به شدت رد کرد. معاون لوی سارنوالی میگوید بر مبنای قانون اساسی کشور، لوی سارنوال باید از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد و این جرگه صلاحیت استیضاح وی را ندارد. رحمت الله نظری بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این تصمیم ولسی جرگه ناشی از عدم آگاهی کامل برخی از اعضای این مجلس از قانون اساسی است. آقای نظری این فیصله را مربوط به تعداد محدود از نماینده های مردم می خواند.
لوی سارنوال جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه روز شنبه استجوابی اجوام به هیچ صورت اشتراک نخواهد کرد، چرا که ما خود ما ارگان هستیم که قانون تطبیق می کنیم و آل عمو تعداد بسیار محدوده که با آرای تقلبی به پارلمان دست یافتن، چون می بینند که بعد از فیصله محکمه ممکن در موردشان تصمیم اتخاذ شود، دست به این ماجراجویی می زنند.
محمد اسحاق لوکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد، اما آقای لوکو از اشتراک در این مجلس خودداری کرد. این مسئله خشم نماینده های مردم را برانگیخت و تصمیم بر استیضاح لوی سارنوال گرفتند. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید در صورت عدم حضور محمد اسحاق لوکو در نشست روز شنبه مجلس، نماینده های مردم از صلاحیت های قانونی ایشان که سلب اعتماد نیز شامل آن است استفاده خواهند کرد. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه:
طبیعی است که ولسی جرگه صلاحیت ها و اختیارات قانونی خود برای پاسخگو ساختن نهادهای اجرایی استفاده خواهند کرد. یکی از این صلاحیت ها و اختیارات مسئله استیضاح است و دیگرش سلب اعتماد. ما امیدوار هستیم که در جلسه روز شنبه لوی سارنوال را در پارلمان حضور شاهد باشیم تا موضوع به بحث سلب اعتماد نینجامه.
یکی از انتقادهای اساسی نماینده های مردم از لوی سارنوال افغانستان این است که با گفته آنها آقای لوکو حضور نماینده های مردم در ولسی جرگه را غیر مشروع خوانده بود و خواهان ابطال نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته شده بود. اما مسئولان لوی سارنوالی میگویند که این اظهارات آقای لوکو متوجه تعداد محدود از اعضای ولسی جرگه است که بر اساس آرای تقلبی به مجلس راه یافتند. به نظر می رسد که تنش ها میان لوی سارنوالی و ولسی جرگه افغانستان مشکلات تازه را در عرصه سیاسی کشور با وجود خواهد آورد. اما معاون لوی سارنوالی میگوید مسئولیت هر نوع پیامد ناگوار این مشکلات به دوش کسانی خواهد بود که سبب آن شدند.
ستاره فروغ از کابل گزارش میدهد. ولسی جرگه افغانستان میگوید که لوی سارنوال کشور را به روز شنبه هفته آینده فرا میخوانند. اعضای ولسی جرگه این تصمیم را بعد از آن گرفتند که قرار بود محمد اسحاق لوکو دیروز در ولسی جرگه حضور یابد. شماره وکلا میگویند که لوی سارنوال را به خاطر ادعاهای غیر قانونی اش در مورد ولسی جرگه افغانستان فرا خواندند. اما لوی سارنوالی میگوید که محمد اسحاق لوکو به هیچ وجه در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه شرکت نخواهد کرد. اما قانون در این مورد چی میگوید؟ مصطفی صدیقی همین سوال را در مصاحبه تلفنی از ودیر صافی کارشناس مسائل حقوقی پرسیده است.
در قانون اساسی در ماده 134 قبر به سارنوالی اشاره شده که سارنوال یا سارنوالی جزء قوای اجراییه و در اجراعات خود مستقل می باشد. اما راجع به استیضاح از لوی سارنوال در تمام قانون اساسی چیزی و در صلاحیت‌های ولسی جرگه چیزی درج نشده.
پس شما میگین که یعنی ولسی جرگه افغانستان از این ماده قانون بیخبر هست که لوی سارنوال افغانستان را میخواهد استیضاح بکنه؟
اگر بیخبر نباشم شاید که مشکلات را در مورد لوی سارنوالی در قسمت موقف خود میبینن و میخواهند که او را اعمال بکنن، به حیث بخاطر از اینکه لوی سارنوالی هم جزء قوه اجراییه هست، اما او موردش که در امور خود مستقل است او را نادیده میگیرن و او را به استیضا میخواهند. ما فکر میکنم که لوی سرانوالی اصلا در مقابل یک قسمت از این وکیلای فیلی ولیسی جرگه مدعی هست. در این صورت در این حالت تا که کیس از اینا فیصله نشده و محکمه اختصاصی جواب نهایی را نداده، اینا به عیز مدعی هم او را خواستن هم میتونن که از او استیضا بکنن یا استجواب بکنن.
پس این مشکل به کجا خواهد انجامید از نظر شما که ولسی جرگه افغانستان خواهان استیضاح لوی سرانوال هست و لوی سرانوال میگه که از لحاظ قانونی پیشتر شما هم گفتین که ولسی جرگه اصلا این صلاحیت را نداره که لوی سرانوال را استیضاح بکنه؟
من فکر میکنم که دو راه داره. یکی که سرانوالی بر از اینا میگن که اینا منتظر باشن تا که خواستر محکمه و محکمه اختصاصی فیصله نهایی خود بکنه و کیس ولسی جرگه در آینده معلوم شوه. اگر همی وکیلا هم برات حاصل میکنن از کیس هایی که در محکمه جریان داره، در اون صورت میتونن تنها برای استجواب لو سرانوالی را دعوت بکنن، نه ای که برای استیضاح. و اگر هر چیزی که ولسی جرگه میخواه با دو سلطه را تصمیم بگیره، باز میتونه که با مقام ریاست جمهوری فیصله خود را روان کند تا اونا با امر بکنن و بالای لوی سرانوالی را تعمیل بکنن. بله، اصلا محکمه اختصاصی نظر به قانون و همچنان نظر به قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم وقتی که تأسیس شد، نه رئیس جمهور نه خاصه محکمه تا زمانی که حکمه اختصاصی فیصله خدا ابلاغ نکرده و یک فیصله را صادر نکرده، نمیتونن این را لغو بکنن.
ودیر صافی استاد در پانزه حقوق و علوم سیاسی افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل حقوقی افغانستان با رادیو آزادی حرف میزد.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغان ها و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
مقامات دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تحقیقات را در مورد حادثه روز جمعه در مزار شریف انجام میدهند تا بدانند که چرا نیروهای افغان و ائتلاف نتوانستند جلوی کشته شدن 7 کارمند خارجی این اداره را در شهر مزار شریف بگیرند. گفته می شود خالیگاه‌های زیاد و سوال برانگیز در موضوع وجود دارند و پلیس منطقه از همین بابت خیلی ها مورد انتقاد قرار گرفته است. زرگونه منگلو جزئیات بیشتر.
محققین ملل متحد در تلاش تحقیقات در مورد آنند که چرا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف نتوانستند از حادثه روز جمعه و کشته شدن 7 کارمند این سازمان جلوگیری کنند. مقامات ملل متحد و نیروهای بر رهبری آمریکا گزارش‌های متفاوتی را در مورد این حادثه در دست دادند و این موضوع سوال‌هایی را مطرح ساخته است که آیا نیروهای ائتلاف مستقر در نزدیکی محل می‌توانستند از این حادثه جلوگیری کنند یا خیر؟ نیروهای ائتلاف گفتند قوای آلمانی که در نزدیکی دفتر ملل متحد در مزار شریف مستقرند ساعت 6 شام، یعنی 1 ساعت بعد از آن که از آنان کمک خواسته شد، به محل رسیدند. ولی دیپلماتان گفتند نیروهای ائتلاف ساعت 7:30 شب، یعنی حدود 3 ساعت بعد از آن که با آنان گفته شد، به محل حادثه رسیدند، ولی کار از کار گذشته بود. در این حادثه 3 کارمند اروپایی ملل متحد در مزار شریف، 4 محافظ نیپالی آنها و 4 تن از تظاهر کنندگان افغان کشته شدند. پلیس افغان حدود 30 نفر را دستگیر نموده و حادثه را به دوش یک گروه کوچک انداخته است که با استفاده از این تظاهرات خارجی ها را مورد حمله قرار داده و کشتند. کیران دوویر سخنگوی ملل متحد در افغانستان گفته است این سازمان تحقیقات را در این زمینه آغاز کرده است تا موضوع را با دقت مشاهده نموده و اقدامات لازمی را که باید برای حفاظت از کارمندانشان اتخاذ می شد بررسی کند. استافن دمستور نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در یک ایمیل فرستاده شده به تمام کارمندان ملل متحد در افغانستان نوشته است که خالیگاه‌های سوال برانگیز در تدابیر امنیتی دفتر ملل متحد در مزار شریف موجود بودند. ما می‌دانیم که مشکل وجود داشت و روی آن تحقیقات می‌کنیم. دمستورا و دیگر مقامات ملل متحد پلیس افغان را به دلیل اقدامات ناکافی در تامین امنیت دفتر ملل متحد در مزار شریف مورد انتقاد قرار دادند.
شنیدید که مقامات دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند تحقیقات را در مورد حادثه روز جمعه در مزار شریف انجام میدهند تا بدانند که چرا نیروهای افغان و ائتلاف نتوانستند جلوی کشته شدن 7 کارمند خارجی سازمان ملل در مزار شریف را بگیرند. این افراد در جریان تظاهرات کشته شدند که بر ضد سوختاندن قرآن کریم از طرف یک کشیش آمریکایی به راه افتاده بود. در ادامه همین تظاهرات در شهر کابل صدها محصل پوهنتون کابل در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم دست به مظاهره زدن. در همین مورد یکی از همین محصلین یا مظاهره کننده ها به رادیو آزادی گفت:
ما از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان و از علمای افغانستان و از پارلمان افغانستان میخواهیم که باید علیه کسانی که میخواهند برای دین ما و برای قرآن ما توهین کردن، باید اونها خواهش می‌نمیم که باید اونها را به دادگاه بکشانند. مظاهره ما شهر اسلام آمیز بوده و هیچ گونه خشونت و هیچ گونه دیگه به شکل برخوردهای غیر قانونی صورت نمیگیره.
یکی از مظاهرچیان در پوهنتون کابل با رادیو آزادی حرف میزد. مظاهرات امروز در کابل بدون خشونت به پایان رسید.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت به ولایت.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پاکستان است و با مقامات پاکستانی درباره اوضاع در افغانستان و منطقه مذاکرات داشت. کامرون در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان امروز گفت اسلام آباد و لندن روابط ناگسستنی با هم دارند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان فرشته نگاه.
پاکستان و بریتانیا در مورد توسعه بخشیدن روابطشان در جنگ علیه تروریسم، تبادله معلومات استخباراتی و به میان آمدن صلح دائمی در افغانستان با همکاری‌های بیشتر توافق نمودند. این را دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات عالی رتبه پاکستان در اسلام آباد اظهار نمود. وی که با همتای پاکستانی شهید یوسف رضا گیلانی در یک کنفرانس مشترک خبری صحبت می‌نمود، سفرش به اسلام آباد را کامیاب خواند و گفت که با مقامات عالی رتبه این کشور در مورد صد بخشیدن روابط دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه صحبت‌های عمجانبه نموده است و افزود که اجندای اصلی مذاکرات کنونی ایشان را کامیابی جنگ بر علیه تروریسم، تبادله معلومات استخباراتی و راه همواری برای صلح دائمی در افغانستان میباشد. وی تروریسم را یک مشکل برای هر دو کشور خواند و گفت که در این رابطه کمک‌هایشان را با پاکستان توسعه خواهند بخشید.
Terrorism threatens both our countries.
وی میگوید میخواهم واضح باشم که تروریسم هر دو ممالک یعنی بریتانیا و پاکستان هر دو را متضرر ساخته است. پاکستان از جمله ممالک است که تروریسم آن را بیشتر از همه متضرر گردانیده و باید بگویم که ما در این مجادله با پاکستان هستیم. در پهلوی موضوع تروریسم ما در مورد افغانستان هم صحبت‌های داشتیم که در آن زوایای همکاری پاکستان با افغانستان واضح شد. در حقیقت من بدین باورم که افغانستان و پاکستان در براندازی صلح و ثبات دائمی در افغانستان میتوانند یک جمع نزدیک با هم کار نمایند.
Working closely together on this vital agenda.
کامرون نقش پاکستان در این مبارزه را مهم خوانده و گفت که نقش پاکستان در مورد برقراری صلح در افغانستان از همه مهمتر است. طی این کنفرانس صدر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی به نوبه خود از کمک‌های جهانی و در این سلسله روابط نزدیک و دائمی بریتانیا را ستایش نمود و در تقویت بخشیدن این کمک‌ها پافشاری کرد.
Today we have formally launched the Pakistan-UK.
وی میگوید امروز ما رسماً دیالوگ استراتژیک میان پاکستان و بریتانیا را آغاز نمودیم. این یک قدم مثبت به سوی مستحکم نمودن روابط میان هر دو کشور با صحبت‌ها در سطح مقامات میباشد. امروز ما بالای تقویت بخشیدن تجارت، همکاری در عرصه تعلیم و تربیت و بخش‌های سی هر دو کشور بحث و گفتگو نمودیم و همچنان در مورد مسائل مهم جهانی و صلح در منطقه صحبت کردیم. در آن جمله در مورد کشور همسایه و برادر خود افغانستان نیز صحبت شد. در حقیقت قائم نمودن صلح و ثبات دائمی در افغانستان یکی از اهداف مشترک پاکستان و بریتانیا می باشد. باید بگویم که دیدار امروزی کیمرون از پاکستان روابط دو جانبه هر دو کشور را محکم تر ساخت. صدر اعظم بریتانیا دیوید کیمرون به دعوت همتای پاکستانیش سید یوسف رضا گیلانی صبح روز سه‌شنبه وارد اسلام آباد گردیده بود. وی طی این سفرش با رئیس جمهور، صدر اعظم و لوی دورستیز قوای نظامی پاکستان دیدار و گفتگو نموده است. کیمرون در حال به پاکستان سفر نموده است که سال گذشته طی یک سفرش به هندوستان گفته بود که در پاکستان عناصری وجود دارد که صادر کردن تروریسم را ترویج می‌کنند. بعد از این نظارت وی روابط دیپلماتیک میان هر دو کشور تیره شده بود، اما کارشناسان بدین باورند که با این سفر وی تر دو کشور دوباره مانند قبل خواهد گردید. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارشها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، روی صفحه اینترنت رادیو آزادی جشن برای شما هستیم. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. در رویدادهای جهان، در ادامه تظاهرات وسیع ضد حکومت در یمن به تازگی حداقل 15 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند که گفته می شود این عمل مصمم بودن رئیس جمهور یمن را جهت باقی ماندن در قدرت نشان می دهد. رئیس جمهور یمن علی عبدالله صالح از متحدین عمده آمریکا در مبارزه بر ضد تروریسم بود، ولی تلاش های اخیر دیپلماتیک آمریکا نشان می دهند که واشنگتن حال چندان مایل حمایت از رئیس جمهور علی عبدالله صالح نیست. آژانس خبری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که فشردهان را از زرغونه منگل می شنوید.
نیروهای امنیتی، پلیس و نشان زنان دیروز در یمن بر تظاهر کنندگان آتش گشوده، حداقل 15 نفر را به هلاکت رسانیدند. آنها با این عمل پیغام آشکار را به نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا رسانیدند که خواهان حل سلامیز جنجال‌های جاری در یمنند. حادثه خونین دیروز در شهر جنوبی طز بخشی از سرکوبی روزافزون تظاهرات مخالفین بوده و هم نماینده مصمم بودن رئیس جمهور علی عبدالله صالح جهت ماندن در قدرت است. این عمل همچنان نماینده چالش های موجود صدرای تلاش های دیپلماتیک می باشند که از دو ماه به این طرف عقب درهای بسته جریان دارد تا کشوری که امریکا به حیث یکی از جبهات مقدم جنگ بر ضد القاعده می داند با ثبات شود. به نوشته اسوسییتد پرس، با وجود این همه چیز، علی عبدالله صالح در اجلاس مشران قومی حامی حکومتش گفت در برابر بحران‌های جاری مثل صخره مقاومت خواهند کرد. شاهدان عینی از حمله پلیس بر تظاهر کنندگان در شهر طز در جنوب یمن گفتند نیروهای امنیتی که تعدادشان در بمب‌ها جا گرفته بودند بر هزاران تظاهر کننده آتش گشودند که در نزدیکی ساختمان ولایت جمع شده بودند. به گفته شاهدان عینی، بعد از این فیرها مردم در حال فرار بودند و در بیروبار ایجاد شده چندین تن از ریش سفیدان زیر پا شده و زخمی شدند. واشنگتن تا حال در مورد برکنار شدن رئیس جمهور صالح نظر واضحی را ابراز نداشته است، ولی تلاش های اخیر دیپلماتیک این را نشان می دهد که امریکا حال متوجه شده است که خطرات بحران جاری در یمن می تواند بزرگتر از آنچی باشد که برکناری رئیس جمهور صالح در بر خواهد داشت.
زرغونه منگل گزارش می‌داد در رابطه به تظاهرات وسیع ضد حکومت در یمن که به تازگی در آن حداقل 15 نفر از مظاهره کنندگان کشته شدند.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مهرالله از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته: سلام به کارکنان رادیو آزادی. شکایت من این است که در لیسه رحمت الله شهیر استادان خوب نیستند. از وزارت معارف میخواهیم که در این مورد توجه بکنم. همچنان شبیر بغلانی از ولایت بغلان می نویسه که مردم کیلگای در این منطقه از نبود برق شکایت دارند و مردم در این منطقه نیاز جدی به برق دارند. او از رادیو آزادی خواسته تا صدایش به گوشه مقامات مسئول برسانم. عثمان خلیل از نهرین می نویسه که سرنوشت انتحاری کننده که در جلال آباد دستگیر شد به کجا رسیده. وی می نویسه که حیران است که این گونه ظالمان چرا اعدام نمی شوند. عثمان خلیل از دولت خواهان ای هست که ای حمله کننده انتحاری را که در لنگرهار دستگیر شده اعدام بکنه. بله همواره چشم برای پیام های شما هستیم که از طریق تلفن اتصالات به شماره 818 برای ما میفرستین. فراموش نکنین که این پیام های شما و نظریاتی که در این پیام ها جا دارند در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. از طریق ایمیل هم با ما میتوانین در تماس شوین. آدرس ایمیل ما روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم امید ورزبون و دیگر همکارانم چشم برای شما خواهیم بود. تا آن دم شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم.